اروپای مرکزی، اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. نیوشا بغلاتی هستم، عصر بخیر. یک عصر بهاری و نوروزی دیگه در روزهای رخوتناک و شاد تعطیل نوروز با ما هستید با بخش خبر رادیو فردا. خوشحالم که ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم هفته اول از دهه 1390 خورشیدی رو به خوشی گذرونده باشید و سال و دهه خوشتری پیش روتون باشه. مثل هر شامگاه همراه شماییم با یک بخش خبری یک ساعته. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم تا برگردم ببینیم که چه داریم در حدود 60 دقیقه آینده. امروز کنار من در استودیو خبر همکارم حسین قویمی نشسته با دستی پرخبر و لبخندی بر لب. آقای قویمی، در این نوروز امیدوارم که خوب باشید و چه لبخند زیبایی برای شروع یک مجله.
با سپاس و با درود فراوان، لبخند رو نباید فراموش کرد، نه تنها در نوروز، در تمام فصول سال.
حتما، شما هم که هیچ وقت فراموش نمی‌کنید. حالا چه خبر بوده گذشته از این لبخندها دور و برم؟
شبد که خبرها چندان خوشایند نیست، البته به غیر از یک خبر که جشن جهانی نوروز با حضور 5 رئیس جمهوری در تهران برگزار شد. الان در تالار وحدت تهران سرگرم انجام این مراسم هستند. اما در سوریه بایدهای ارتش سوریه در نقاط مختلف شهر بندری لازقیه مستقر شدند و در ایران همچنین چندین فعال سیاسی اصلاح طلب و ملی مذهبی به دادسرا فراخوانده شدند.
خب پس بیشتر منتظر نگذاریم، بشنویم خبرها رو از حسین قویمی. برمیگردم تا چند دقیقه دیگه.
با درود دیگر بار، روز یکشنبه جشن جهانی نوروز با حضور 5 رئیس جمهوری در تالار وحدت تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این مراسم مقام‌های عالی رتبه 14 کشور آسیایی دیگر نیز حضور داشتند. محمود احمدی نژاد در این مراسم همتایان خود را از کشورهای افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان و ارمنستان همراهی می‌کرد. پیشتر اعلام شده بود که قرار است 20 رئیس جمهوری در مراسم جشن جهانی نوروز در ایران شرکت کنند، اما بسیاری از آنان مقام‌های دیگری را به تهران اعزام کردند. در ایران نیز برگزاری چنین جشنی به علت جان باختن شماری از تظاهرکنندگان در کشورهای عربی از سوی برخی از اصولگرایان با مخالفت روبرو شده است. در خبر دیگر، واحدهای ارتش سوریه امروز در مناطق مختلف شهر بندری لازقیه مستقر شدند. به گفته فعالان سیاسی در سوریه، نیروهای امنیتی دو نفر را دیروز در جریان اعتراضات در این شهر که با آتش زدن دفاتر حزب حاکم یعنی حزب بعث همراه بود کشتند. فعالان سیاسی همچنین میگویند در جریان اعتراضهای دو هفته اخیر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بیش از 126 نفر کشته شدند. مقامات دولتی شمار معترضان کشته شده را تنها 20 نفر اعلام کردند. در ایران اما چندین فعال سیاسی در روزهای گذشته در ایران به دادستانی احضار شدند. به نوشته سایت جرس، محمد رضا خاتمی، علی شکوری راد و حمید رضا جلایی پور از اعضای جبهه مشارکت و محمد سلامتی، محسن آرمین و صادق نوروزی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالان سیاسی اصلاح طلبی‌اند که دادسرای اوین آنها را احضار کرده است. عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان و محمد بستنگار نیز از فعالان ملی مذهبی هستند که در روزهای اخیر به دادستانی احضار شدند. منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار این افراد را تایید کردند. و در خبری دیگر، حزب وفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف حکومت در بحرین، پیشنهاد کویت را برای وساطت میان این گروه ها با حکومت پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای این حزب امروز اعلام کرد شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت، پیشنهاد وساطت را مطرح کرده بود. آقای بغراتی.
متشکرم حسین قویمی. حسین قویمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما چه خواهیم شنید در حدود 26 دقیقه آینده در بخش نخست مجله شامگاهی؟ سریال اعتراض‌های خاورمیانه، چالش امروز سوریه. ظرف 2 ساعت از قدرت کنار می روم. رئیس جمهوری یمن می گوید در واکنش به اعتراضات.
اسوأ من شغلاتهم. حتى قل من السلطة سلم السلطة سلمية.
دهه 90 هم تغییری در حال اصلاح طلبان به وجود نیاورد. احضارهای پی در پی به اطلاعات، گفتگو با عضو مرکزی جبهه مشارکت.
عمدتاً سوالات پیرامون بیانیه‌هایی بوده که در ماه‌های اخیر صادر کرده بودند و
اینها بیشتر فتنه جدید و شکاف نوروزی در اردوگاه محافظه‌کاران.
اینها یه گروهی بودند که از شکاف میان اصلاح طلبی و اصولگرایی خود رو
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. بخش آخر از سریال اعتراض‌ها در خاورمیانه بزرگ به نام متحد نزدیک ایران رقم خورده، سوریه. موج اعتراض‌های مردمی و ضد دولتی در کشورهای عربی به سوریه هم رسیده و طی روزهای اخیر حکومت بشار اسد رو با چالشی کم سابقه و جدی روبرو کرده. معترضان خشمگین سوری در روزهای اخیر علارغم سرکوب نیروهای حکومتی به تظاهرات خودشون ادامه دادند. مثل روزهای اخیر که صدرنشین خبرهای ما تحولات کشورهای عرب بوده، مثل هر رسانه دیگه‌ای دعوت میکنم در ابتدای این مجله شامگاهی جزئیات بیشتر درباره آخرین تحولات سوریه رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
نیروهای نظامی سوریه روز یکشنبه به منظور به دست گرفتن کنترل اوضاع در شهر لازقیه واقع در شمال آن کشور وارد این شهر شدند. روز شنبه تنش در لازقیه در پی شلیک تکتیراندازان به سوی مردم و نیروهای نظامی و کشته شدن حدود 10 نفر بالا گرفت. مسئولان دولتی سوریه پناهندگان فلسطینی در آن کشور را مسئول این عمل خوانده و قصد آنها را دامن زدن به اختلافات مذهبی در این شهر بندری معرفی کرده اند. بخش قابل توجهی از مردم شهر لازقیه در شمار پیروان مسیحیت، مسلمانان سنی و علوی محسوب می شوند. درگیری‌های خونین روز شنبه از جمله تازه‌ترین واقعه از رشته حوادث خشونت‌باری است که به دنبال تظاهرات اعتراض‌آمیزی آغاز شد که از 12 روز قبل دولت بشار اسد را به چالش کشید. اعتراضات اخیر سوریه بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور و عضو حزب حاکم بعث را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده است. حزب بعث سوریه با اعمال سیاست سرکوب و مشت آهنین توانسته است که در 50 سال گذشته قدرت در این کشور را در دست بگیرد. در حالی که مسئولان دولتی از کشته شدن 28 نفر در طول درگیری‌های 2 هفته اخیر در آن کشور سخن می‌گویند، فعالان سیاسی معترض تعداد قربانیان را بیش از 100 نفر عنوان می‌کنند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تنها روز 4 شنبه گذشته در پی سرکوب خونین معترضان سوری در شهر درعا واقع در جنوب سوریه حدود 100 نفر کشته شدند. درعا در مرز مشترک سوریه و اردن تبدیل به یکی از صحنه‌های تنش میان معترضان و نیروهای دولتی سوریه شده است. مسئولان سوری هفته گذشته به منظور فرونشاندن خشم معترضان وعده اعمال 1 رشته اصلاحات از جمله پایان دادن به وضعیت فوق‌العاده در این کشور را دادند. وضعیت فوق‌العاده در سوریه از 47 سال قبل برقرار است. دولت بشار اسد در اقدامی دیگر نیز بیش از 200 تن از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. گفته می شود که رئیس جمهوری 45 ساله سوریه در روزهای آتی وعده اصلاحات بیشتری را به مردم کشورش خواهد داد. از سوی دیگر معترضان گفتند که تا تحقق درخواستهایشان برای کسب آزادیهای بیشتر به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
نوشین سید حسینی بود. اگر تحولات خاورمیانه رو دنبال میکنید میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اونجا خواهید خوند از جمله آخرین تحولات لیبی رو، تحولاتی که با دخالت نیروهای ائتلاف در روزهای اخیر کفه ترازوی قدرت رو به نفع مخالفان قذافی پایین برده. خواهید خوند پیشروی مخالفان قذافی به سوی ترمینال نفتی رأس لانوف. اگر در ایران هستید، مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، میتونید برید به جای رادیو فردا فردا.com به فرهنگ.biz. فرهنگ.biz رو اگر تایپ بکنید مستقیم دسترسی خواهید داشت به نرم افزار فیلتر شکن سایفون که از اون طریق میتونید فیلترینگ رو دور بزنید. اما همچنان در خاورمیانه یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌ها رو در اتفاقات اخیر کشور یمن شاید داشته باشه. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون العربیه اعلام کرد در صورت انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز حاضر خواهد بود که ظرف 2 ساعت از قدرت کناره گیری کنه. آقای صالح همچنین نسبت به روی کار آمدن اسلامگرایان افراطی هشدار داد و گفته که مردم به گفته او از اونها بیزارند. آقای صالح روز جمعه هم گفته بود حاضر از قدرت کناره گیری کنه، مشروط بر این که اون رو به دستانی امن به گفته او واگذار کنه. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن میگوید به جده یا پاریس پناهنده نمی شود و در یمن باقی می ماند. آقای صالح روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون العربیه اعلام کرد اگر انتقال قدرت به طور مسالمت آمیز انجام شود طی 2 ساعت کناره گیری می کند و پس از آن به عنوان دبیر حزب کنگره ملی در یمن باقی می ماند.
از همین شغلات هم حتی قل من السلطه سلم السلطه سلميا و تاتي سلطه لكن انا ايضا رئيس الحزب. لا نبحث عن مسكن في جدة واحد ولا نبحث عن مسكن في باريس ولا في أوروبا.
آقای صالح در مصاحبه با العربیه همچنین از به قدرت رسیدن مسلمانان و بروز جنگ داخلی در یمن ابراز نگرانی کرد و نسبت به تبدیل شدن یمن به یک سومالی دیگر هشدار داد.
المشروع القومي هذا فشل. الآن العالم الخارجي يبحث عن المشروع الإسلامي. الإسلاميين حيكونوا أكثر طوعاً.
علی عبدالله صالح روز جمعه هم در جمع هوادارانش گفته بود حاضر است از قدرت کناره گیری کند، مشروط بر این که قدرت را به دستانی امن واگذار کند. اما اپوزیسیون یمن شرطهای او را رد کرده و خواستار کناره گیری فوری اوست. ابوبکر القربی وزیر خارجه یمن هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد همکنون تمام طرفهای درگیر در یمن به این نتیجه رسیدند که باید به یک راه حل مشترک برسند که خواسته های نسبی همه را برآورده کند. او ابراز امیدواری کرده که رهبران مخالفان بتوانند برای زمانبندی انتقال قدرت با دولت به توافق برسند و گفته آقای صالح آمادگی دارد تا تمام گزینه‌ها را بررسی کند. حدود 2 ماه از آغاز ناآرامی‌ها در یمن می‌گذرد و مخالفان خواستار استعفای فوری علی عبدالله صالح هستند. در همین راستا روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه با وجود حضور نیروهای امنیتی هزاران نفر در شهر صنعا پایتخت این کشور به تظاهرات پرداختند و خواستار استعفای علی عبدالله صالح شدند. از سوی دیگر جمعی از هواداران علی عبدالله صالح هم روز جمعه در حمایت از او تجمعاتی برگزار کردند و درگیری‌های پراکنده‌ای هم بین مخالفان و هواداران دولت روی داد. علی عبدالله صالح مخالفانش را مسئول خون‌های ریخته شده دانسته و از آنها خواسته که جهت یافتن راه حلی برای انتقال قدرت به طور مسالمت‌آمیز پای میز مذاکره بنشینند.
و ننتقل بالسلطه سلميا عن طريق المؤسسات الدستوريه تتحمل كامل المسؤوليه اذا سفكت قطره دم.
علی عبدالله صالح همچنین از جوانان یمن دعوت کرده که نظرات خود را درباره مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیان کنند و گفته آماده است تا با آنها گفتگو کند. در همین حال مخالفان دولت یمن در واکنش به صحبت‌های علی عبدالله صالح او را به ریاکاری متهم کردند و همچنان خواستار استعفای فوری او هستند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بیش از 30 سال است قدرت را در دست دارد و میگوید مخالفانش اقلیت هستند و میلیون‌ها طرفدار دارد. یمن یکی از فقیرترین کشورهای عربی و از متحدان آمریکا در مبارزه با القاعده است. مخالفان دولت علی عبدالله صالح به فقر، بیکاری و نبود آزادی‌های سیاسی معترض هستند و بر پایه آمار حدود 1/3 مردم یمن از فقر و بیکاری رنج می‌برند. بر پایه گزارش ها تا کنون بیش از 80 نفر در جریان درگیری ها در یمن کشته و صدها تن نیز زخمی شدند.
شنونده گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بودید در مورد آخرین وضعیت در یمن. اونچه که میشنوید مجله شامگاهی ماست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب وقتشه که سری هم بزنیم به ایران. دهه 90 هم گویا برای اصلاح طلبان و فعالان سیاسی اما تغییر چندانی رو در وضعیتشون برمغان نیاورده. وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده که در روزهای اخیر شماری از فعالان سیاسی در تهران به دستگاه‌های امنیتی احضار شدند. از جمله این فعالان سیاسی میشه به عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان و محمد بسته‌نگار از فعالان ملی و مذهبی اشاره کرد. همچنین محمد رضا خاتمی، علی شکوری راد و حمید رضا جلایی پور از اعضای جبهه مشارکت و محمد سلامتی، محسن آرمین و صادق نوروزی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم توسط دادسرای اوین احضار شدند. در این زمینه گفتگویی داشتیم با یکی از اعضای حزب مشارکت اسلامی، آقای علی مزروعی. علی مزروعی از اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت در گفتگو با همکارم بهروز کارونی با تایید اخبار مربوط به این احضارها توضیحات دیگه ای داده.
دلیلش هم این هست که به در خونه ما هم رجوع کرده بودند و چون ما نبودیم به در خونه همسایه رفته بودند و احضاریه داده بودند و تقریبا میشه گفت که تمام افراد شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای شناخته شده ملی مذهبی رو در هفته آخر سال احضار کرده بودند و مورد بازجویی قرار داده بودند.
در این بازجویی ها چه مطالبی عنوان شده؟ شما اطلاعی دارید یا خیر؟
در رابطه با همفکران من در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت عمدتا سوالات پیرامون بیانیه هایی بوده که در ماهای اخیر صادر کرده بودند و در واقع از اونها بازجویی میکردن که این بیانیه ها رو چه افرادی صادر کردند. به دلیل اینکه بعد از اون حکم دادگاهی که اینا در روزنامه منتشر کردند و به سازمان و جبهه مشارکت ابلاغ نکردند، معتقد هستند که این دو تشکل حق فعالیت ندارند. ولی دوستان ما چون بر این باور هستند که حکم بهشون ابلاغ نشده، بنابراین به فعالیت‌های خودشون ادامه دادند و اونها در این زمینه مورد سوال قرار گرفتند.
به نظر شما آیا صرفا فقط در همین زمینه میتونه باشه یا فکر میکنید که ممکنه که این اعمال فشارها به خاطر حالا تظاهرات 25 بهمن و یا به خاطر مثلا اعمال فشار بیشتر و فعالان سیاسی در کشور داره وارد میاد، یعنی به نوعی مثل اینکه کاملا فعالان سیاسی از فعالیت باز بذارن؟
هدف اونها که بازداشتن نیروهای سیاسی از فعالیت است، ولی قطعا رخداد 25 بهمن و سه‌شنبه های اعتراضی بعدی و همینطور قیام‌ها و جنبش‌های مردمی که در کشورهای عربی به راه افتاده به نظر میرسه اونها رو شدیداً به وحشت انداخته و از این طریق تلاش کرده بودن که تا حدودی به خصوص در ایام سال جدید و روزهایی که در پیش هست در واقع بازدارندگی بکنند و قریب به 1000 نفر رو در همون هفته آخر سال اینها احضار کرده بودند و بخش عمده‌شون افرادی بودند که بعد از انتخابات بازداشت و زندانی شده بودند و حالا تلاش میکردند که به گونه ای از اونها تعهد بگیرند که فعالیت سیاسی نداشته باشند.
و فکر میکنید که آیا این گونه فشارها میتونه مانع فعالیت سیاسی اصلاح طلبان و منتقدین بشه در ایران یا خیر؟
قطعا نمیتونه، یعنی تجربه 2 سال گذشته و سرکوب ها و فشارهایی که متوجه نیروهای سیاسی در ایران بوده نشون داده که اینها فایده ای نداره و به هر حال اونها تصمیم به کار سیاسی گرفتن و راهشون رو ادامه خواهند داد و عملا تظاهرات و حضور خیابونی 25 بهمن و سه‌شنبه های اعتراضی در اسفند ماه به خوبی این رو نشون داد که جریان جنبش سبز که اتکا به فعالیت همین نیروهای سیاسی داره نه تنها کاهش پیدا نکرده و در واقع خاموش نشده، بلکه به صورت بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تری در جامعه در حال فعالیت هست و در هر فرصتی که بتونه خودش رو نشون خواهد داد.
صدای علی مزروعی رو میشنیدید از اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از رادیو فردا، اما از جناح اصلاح طلبان گفتیم، از جناح اصولگرایان یا همون محافظه‌کاران هم بشنویم. گمانه‌زنی‌ها درباره شکاف در جناح محافظه‌کاران خبر چندان تازه‌ای شاید نباشه، اما در چند روز اخیر اظهارات چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرایان منتقد درباره احتمال بروز فتنه جدید در ایران افزایش پیدا کرده. این فتنه اما این بار قرار نیست از طرف مخالفان باشه. در جدیدترین مورد، احمد توکلی نماینده شناخته شده و با نفوذ مجلس گفته که جریانی انحرافی در دولت برنامه هایی برای آینده داره. از رادیو فردا بابک غفوری‌آذر در گزارشی علت افزایش این هشدارها را بررسی کرده.
ظاهراً رهبر ایران از میزان اختلاف‌های جدی میان جریان‌های مختلف داخل حاکمیت جمهوری اسلامی خبر داشت که روز اول سال جدید از مسئولان خواست که در انظار عمومی از یکدیگر انتقاد نکنند. تنها چند روز قبل از بیان این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در شهر مشهد، چند نفر از چهره‌های شناخته شده جریان معروف به اصولگرای منتقد با انجام گفتگوهایی به مناسبت آغاز سال جدید به شدت از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و از احتمال شکلگیری آنچه به نام فتنه جدید می‌خوانند صحبت کردند. بعد از انتشار صحبت‌های محمد رضا باهنر و علیرضا زاکانی، دو تن از نمایندگان مجلس ایران، حالا گفته‌های احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های این نهاد منتشر شده است که گفته است جریان منحرف و تمامیت‌خواه در دولت مانع وحدت گروه‌ها می‌شود و افکار انحرافی دارد. آقای توکلی گفته این جریان در صدد است بدون در نظر گرفتن منافع ملی موضع‌گیری‌های خاصی کند و برنامه‌هایی برای آینده دارد. وی در این حال پیش‌بینی کرده که با موضع‌گیری‌هایی که محمود احمدی نژاد در خصوص مسائل داخلی دارد، کشمکش‌ها میان اصولگرایان در آینده افزایش پیدا کند. در هفته‌های اخیر میزان هشدار جریان محافظه‌کار منتقد دولت اما معتقد به رهبر ایران درباره اقدامات آینده همراهان نزدیک محمود احمدی نژاد افزایش معنیداری پیدا کرده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره علت افزایش این هشدارها به رادیو فردا میگوید:
این جریان آقای احمدی نژاد و آقای مشائی، ثمره و غیر رحیمی و غیره، اینها یه گروهی بودند که از شکاف میان اصلاح طلبی و اصولگرایی خود رو بالا کشیدند و بعد از 25 بهمن که به نظر من توطئه‌ای برای طرد جریان اصلاح طلب بود، برای اینکه بعدش شکاف میان دولت و مجلس رو بتونن به نوعی مهار بکنن، یعنی دو جریان اصلی باقی مانده در میان اصولگرایان تندرو و اصولگرایان به اصطلاح میانه رو با هم توافق کردن که اول جریان اصلاح طلب رو بزنیم، بعد تکلیف دولت رو روشن بکنیم. آقای خامنه‌ای هم در این میان بسیار نگران از این که این شکاف به سرعت رشد پیدا بکنه، میان میگن که نه، اینها رو از طریق مذاکره حل بکنیم. من پیشبینیم این هست که در آینده هم به شدت خیلی بیشتر از گذشته اختلاف میان مجلس و دولت که دو تا ستاد اصلی این دو گروه رقیب هستند افزایش پیدا خواهد کرد.
احمد توکلی که تاکنون با نگارش چند نامه سرگشاده به رئیس جمهور ایران از عملکرد او انتقاد کرده است، در ادامه گفتگویش با سالنامه روزنامه همشری گفته که جریان تمامیت خواه و منحرف در دولت قصد دارد در انتخابات پیش رو بر مجلس مسلط شود که با این کار به گفته ای آقای توکلی زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری برای این جریان هموار می شود. این هشدار پیش از این در گفته‌های یک فرمانده سپاه پاسداران و چند چهره نزدیک به رهبر ایران تکرار شده بود. در صورت صحت این پیش‌بینی‌ها، این سوال مطرح می‌شود که چرا رهبر ایران در مقابل با این جریان تاکنون اقدامی انجام نداده است. آقای نگهدار در این باره اعتقاد دارد:
اینکه آقای خامنه‌ای هشدار میده و میگه که شما اختلافات رو در پشت پرده حل بکنید و نمیاد خودش موضع‌گیری مستقیم بکنه، یک دلیل اصلیش این هست که آقای خامنه‌ای میدونه که در جامعه ما میزان نارضایتی از کل حکومت جمهوری اسلامی ایران و رفتار تحقیرآمیزی که این حکومت و سرکوبگرانه‌ای که این حکومت در بقای بعد از انتخابات داشت با مردم یک فشار اجتماعی بسیار شدیدی رو در جامعه متراکم کرده و اگر بخواهد به نوعی جانبداری بکنه و این اختلاف به سطح کشیده بشه، برنده اصلی مردم خواهند و جمهوری اسلامی با خطرات بسیار جدی‌تر مواجه خواهد شد، به خصوص که اوضاع منطقه هم می‌بینیم هر روز که می‌گذره بحرانی‌تر و آشفته‌تر میشه. بنابراین به نظر من قابل درکه که چرا آقای خامنه‌ای با احتیاط و وسواس بسیار زیاد می‌کوشه که این اختلافات به سطح نیاد.
تعدادی از حامیان رهبر ایران پیش از این گفته بودند فتنه‌ای که نزدیکان محمود احمدی نژاد در آینده به راه خواهد انداخت به مراتب شدیدتر و عمیق‌تر از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خواهد بود که منجر به ادامه کار دولت نهم شد.
شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر بودید.
اینجا رادیو فرداست.
روزی سرنوشت ساز برای حزب صدر اعظم آلمان. امروز یک شنبه حدود 11 میلیون نفر از شهروندان دو ایالت بادن وورتمبرگ و رایلند فالس در آلمان برای شرکت در انتخابات ایالتی به پای صندوق‌های رأی میرن. دولت ایالتی بادن وورتمبرگ به گفته مفسران آلمانی یکی از ستون‌های مهم قدرت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شورای ایالتی این کشور محسوب میشه. همکارم شیرین فامیلی در آلمان در گفتگو با علی محجوبی مدیر دفتر ریاست حزب سبزهای آلمان ازش درباره وضعیت سیاسی آنگلا مرکل پرسیده.
در پاییز سال گذشته که خانم مرکل با لیبرال دموکرات ها تحت فشار لابی انرژی اتمی تصمیم گرفتن که برنامه ترک انرژی اتمی و سازشی که در دوران حکومت سبزها با سوسیال دموکرات ها به دست اومده بود لغوش بکنن و دوباره طول عمر انرژی اتمی در آلمان رو تمدید بکنن و امیدشون این بود که در واقع با این تصمیم فضایی که وجود آورده بودن که گویا انرژی اتمی انرژی آینده داری هست و به عنوان یک پل ارتباطی به آینده باید دیده بشه، علارغم تظاهرات بسیار وسیعی که در طول 30 سال گذشته در ابعادش بی‌نظیر بود، اینا به این تصمیم رو قطعی کردن و در واقع این قانون ترک انرژی اتمی رو لغوش کردن. از اون روز به بعد فرسایش قدرت دموکرات مسیحی‌ها در بادن ویرتنبرگ محسوس بود و به موازات چند تا تصمیم مهم دیگه که خانم مرکل در حکومت فعلیشون از سال 2009 به بعد گرفتن، از محبوبیت این حزب در ایالت شدیداً کاسته شده.
آقای محجوبی، اگر در انتخابات امروز حزب دموکرات مسیحی نتونه حکومت آینده این ایالت رو در دست داشته باشه و اکثریت آرا رو نیاره، چه تأثیری بر وضعیت خانم مرکل خواهد داشت؟
ضربه بسیار مهلکی به ستون فقرات قدرت خانم مرکل در شورای ایالتی آلمان وارد خواهد شد. قطعاً قدرت خانم مرکل در شورای ایالتی آلمان بوندسرات شدیداً تضعیف خواهد شد و تمام قوانینی که طبق قانون اساسی آلمان بعد از پارلمان فدرال باید از طریق شورای ایالتی هم تصویب بشن عملا روی یخ خواهد موند. یعنی خانم مرکل تمام قوانینی که به نوعی به قدرت ایالت‌ها برمیگرده و یا باید با تصمیم اونها تصویب و عملی بشه با یه سیستم کاملا بلوکه‌ای روبرو خواهد بود.
و این شکست احتمالی چه تأثیری بر سیاست آلمان در قبال برنامه‌های هسته‌ای و نیروگاه اتمیش داره؟
قدرت این ایالت در رابطه با حفظ منافع صنایع انرژی اتمی است و رئیس حکومت امروزی این ایالت آقای ماپوس که یکی از فناتیک ترین موافقان انرژی اتمی بوده بعد از حوادث ژاپن شده در واقع منتقد انرژی اتمی و حاضر هست در اسرع وقت تمام تصمیمان که خودشون در پاییز سال پیش زیر پا بذاره و قدیمی ترین ریاکتورهای اتمی رو به زودی خاموش بکنه. این در از نظر ضربه‌ای که به قدرت صنایع انرژی اتمی در آلمان وارد خواهد شد و تأثیر تعیین کننده‌ای خواهد داشت. و وقت این ایالت بعد از 58 سال از یه ترکیب حکومتی دیگه‌ای در واقع اداره بشه، به یه گسیختگی قدرت سیاسی در کل آلمان منجر خواهد شد، چون این ایالت همیشه یکی از در واقع قلعه های بسیار محکم و مطمئن قدرت دموکرات مسیحی بوده.
اساسا محبوبیت خانم مرکل در افکار عمومی آلمان الان چطوره؟
خانم مرکل در پاییز سال گذشته علارغم همه انتقادها، علارغم فضای انتقادی حاکم بر جامعه، تصمیم های مهم از جمله همین تصمیم برگشت به انرژی اتمی رو گرفت و امروزه در تمام نظرخواهی‌ها در واقع وضعیت بسیار ضعیفی داره. در برخی از مطبوعات وزین و مهم سیاسی آلمان تفسیراش رو شما از دیروز و امروز بخونین مبنی بر اینه که بعید نیست بعد از باخت انتخاباتی در ایالت بادن-ویرتمبرگ خانم مرکل مثل آقای شرودر در سال 2005 اعلام انتخابات پیشرس رو بکنه. من شخصا بعید میدونم چون ایشون و حزب ایشون با این تصمیم برای یه مدت طولانی از صحنه سیاسی آلمان به عقب رانده خواهند شد. واسه همون من فکر میکنم که اینا حاضر بشن به حکومتشون ادامه بدن ولی خب هیچ اکثریت دیگه در شورای ایالتی آلمان در بوندسرات نخواهند داشت.
علی محجوبی بود، مدیر دفتر ریاست حزب سبزهای آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. این مجله شامگاهی ماست و همچنان ادامه خواهد داشت تا 30 دقیقه دیگر. الان ساعت 7:30 تهران هست و 5 پراگ، تا ساعت 8 تهران این مجله ادامه خواهد داشت. پیش از این که بریم سراغ مجله هفتگی امروز که مجله زنان هست، یک بار دیگه حسین قویمی رو داریم در استودیو خبر کنار من و یک بار دیگه درود بر شما با آخرین خبرها.
با درود فراوان، مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی با پیشروی سریع به سمت غرب چند شهر را از دست نیروهای حکومتی خارج کردند. به گزارش خبرگزاری ها مخالفان امروز توانستند دو شهر نفتخیز رسلانوف و بریغه و همچنین شهر اوغیله در واقع را بگیرند و به سمت شهر سرت زادگاه معمر قذافی در حرکتند. شورشیان دیروز نیز با حمایت هواپیماهای جنگی آمریکا، فرانسه و بریتانیا موفق شده بودند بندر اجدابیا را تصرف کنند. در خبری دیگر، واحدهای ارتش سوریه امروز در مناطق مختلف شهر بندریه لازقیه مستقر شدند. به گفته فعالان سیاسی در سوریه، نیروهای امنیتی دو نفر را دیروز در جریان اعتراضها در این شهر که با آتش زدن دفاتر حزب حاکم یعنی حزب بعث همراه بود کشتند. فعالان سیاسی همچنین میگویند در جریان اعتراضهای دو هفته اخیر علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بیش از 126 تن کشته شدند. مقامات دولتی اما شمار معترضان کشته شده را تنها 20 تن اعلام کردند. در ایران چندین فعال سیاسی در روزهای گذشته در ایران به دادستانی احضار شدند. به نوشته سایت جرس، محمد رضا خاتمی، علی شکوری راد و حمید رضا جلایی پور از اعضای جبهه مشارکت و محمد سلامتی، محمد آرمین و صادق نوروزی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالان سیاسی اصلاح طلبی هستند که دادسرای اوین آنها را احضار کرده است. عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان و محمد بستنگار نیز از فعالان ملی مذهبی اند که در روزهای اخیر به دادستانی مذکور احضار شدند. منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار این افراد را تایید کردند. همچنان در ایران روز یکشنبه جشن جهانی نوروز با حضور 5 رئیس جمهوری در تالار وحدت تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این مراسم مقام‌های عالی رتبه 14 کشور آسیایی دیگر نیز حضور داشتند. محمود احمدی نژاد در این مراسم همتایان خود را از کشورهای افغانستان، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان و ارمنستان همراهی می‌کرد. پیشتر اعلام شده بود که قرار است 20 رئیس جمهوری در مراسم جشن جهانی نوروز در ایران شرکت کنند، اما بسیاری از آنان مقام‌های دیگری را به تهران اعزام کردند. در ایران نیز برگزاری چنین جشنی به علت جان باختن شماری از تظاهرکنندگان در کشورهای عربی از سوی برخی از اصولگرایان با مخالفت روبرو شده است. در خبر دیگر، حزب وفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف حکومت در بحرین، پیشنهاد کویت برای وساطت میان این گروه با حکومت را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از اعضای این حزب امروز اعلام کرد شیخ صباح احمد الصباح، امیر کویت، پیشنهاد
وساطت را مطرح کرده بود. بحرین در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض شیعیان به سران سنی مذهب این کشور بود. حکومت بحرین با حمایت نیروهای چند کشور عربی توانست در روز 25 اسفند به اعتراضات پایان دهد. آقای بغراتی.
متشکرم. حسین قویمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. ساعت 19:34 است به وقت تهران، 17:04 به وقت پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. در ادامه همونطوری که پیشتر هم گفته بودم، برنامه مجله زنان رو خواهید شنید، مجله هفتگی زنان که اون رو همکارم رویا کریمی مجد آماده کرده. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم، هرچند در بخش بعدی خبری رادیو فردا در دو مجله شبانگاهی و نیمه شب هم بار دیگه همراه شما خواهم بود. من یک بار دیگه همکار و همراه رو توپق زدم، سام هم در اتاق فرمان داره به میخنده. ولی از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید در این مجله شبانگاهی. دعوت میکنم که بشنوید مجله زنان رادیو فردا رو.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رؤیا کریمی مجد در اولین برنامه هفتگی صدای دیگر در سال 1390 با شما خواهم. سال 1390 با شادمانی اندکی برای زندانیان سیاسی آغاز شد. بهاره هدایت پس از 320 روز توانست همسرش امین احمدیان را ملاقات کند. همسر این فعال حقوق زنان به رسانه‌ها در ایران گفته است تصورش خیلی سخت نیست که چه حسی به آدم دست می‌دهد وقتی بعد از 320 روز می‌توانی دست همسرت را در دستهایت لمس کنی و از نزدیک به او بگویی که دوستش داری و تا هر وقت که لازم است در کنارش می‌مانی. و حس عجیبی است این که از طرفی کمترین حقوقت، یعنی فقط گرفتن دست او، می شود بزرگترین آرزویت. بهاره هدایت فعال زنان و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است که سومین نوروز متوالی خود را در زندان اوین گذراند. او به اتهام تبلیغ و سیاه نمایی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. فعالان حقوق بشر به مناسبت تولد او در 14 فروردین کمپینی را برای آزادی این فعال حقوق زنان برپا کردند. الهه احمدی با کسب مدال نقره مسابقات جام جهانی تیراندازی، دومین سهمیه تیراندازی زنان ایران را برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن از آن خود کرد. در چارچوب مسابقات تیراندازی جام جهانی 2011 که در سیدنی استرالیا جریان دارد، در رشته تفنگ 10 متر بانوان، الهه احمدی موفق شد با تفنگ قرضی صاحب مدال نقره شود. هنگام سفر تیم‌های تیراندازی جمهوری اسلامی به استرالیا، تمامی سلاح‌های همراه این تیم توسط پلیس دبی توقیف شد و آنها مجبور شدند با استفاده از تفنگ‌های قرض گرفته شده در مسابقات شرکت کنند. الهه احمدی دومین زن تیرانداز ایرانی است که سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورده. پیش از او محلقا جام بزرگ سال گذشته با حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در آلمان نخستین سهمیه المپیک را به دست آورد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید ارتش مصر در جریان اعتراضات ماه گذشته زنان تظاهرکننده را دستگیر و شکنجه کرده و آنها را مجبور کرده که معاینه بکارت شوند. به گفته این عفو بین‌الملل، ارتش مصر در جریان پراکنده کردن تظاهرکنندگان میدان تحریر در 9 مارس حداقل 18 تظاهرکننده زن را دستگیر کرد. به گزارش این سازمان، دستگیر شدگان کتک خوردند و برای بازجویی برهنه شدند و به آنها شوک الکتریکی داده شده است. این سازمان از مقام‌های مصری خواسته که این موضوع را بررسی کند. در همین حال اما ارتش مصر این اتهام را رد می کند. رئیس پلیس نظامی مصر به یک روزنامه گفته است که عده‌ای برای ایجاد اختلاف بین مردم و ارتش دست به جعل تصاویر ویدئویی خشونت‌بار زدند. آخرین خبر این که در میانه جنجال اکران نوروزی دو فیلم جدایی نادر از سیمین و اخراجی های سه، طرفداران فیلم تخمین میلانی یعنی یکی از ما دو نفر دست به ابتکار جالبی زدند. آنگونه که سایت های خبری ایران نوشتند، بیشتر طرفداران فیلم های خانم میلانی را طرفداران حقوق زنان تشکیل می دهند که در یک ابتکار جالب امسال بلیت فیلم یکی از ما دو نفر را به همدیگر ایدی می دهند. شورای شهر فلورانس در جلسه اخیر خود در ماه مارس 2011 درخواست کمیسیون شورای صلح و همبستگی بین‌المللی این شهر مبنی بر اهدای زنبق طلایی شهر فلورانس به نسرین ستوده را پذیرفت. بر اساس مصوبات این شورا، زنبق طلایی به افراد یا سازمان‌هایی اهدا می‌شود که گام‌های شایسته در پیشبرد و برقراری صلح و دفاع از حقوق بشر برداشتند و در این راه با آسیب و آزار روبرو بودند. در اطلاعیه شورای شهر فلورانس آمده است نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در ایران است. او مدافع حقوق کودکان است و وکالت کودکان زیر 18 سال را که به مجازات مرگ محکوم شدند بر عهده داشته است. نسرین ستوده همچنین از مخالفان تبعیض قانونی علیه زنان است و برای برابری حقوق زن و مرد در ایران و علیه قوانین یک طرفه و مردانه مبارزه می کند. نسرین ستوده به خاطر همین فعالیت‌هایش در سال 2008 جایزه حقوق بشر را دریافت کرد. اکنون اما او به دلیل وکالت و دفاع از همکارش شیرون عبادی به 11 سال زندان محکوم شده است. صبری نجفی فعال حقوق زنان ساکن ایتالیا در مورد این جایزه میگوید:
زنبق طلا نشان شهر فلورانس است این زنبق، و اینو هر سال شهرداری شهر فلورانس اینو میگه و کسایی که میدن معمولا آدمای حقوق بشری هستن که این جایزه رو میگیرن. تصمیم میشونه توی ماه فوریه و مارس همین امسال گرفتن که این جایزه بین خانم نسرین ستوده که از قبل در شهرداری فلورانس حمایت شدن و در ادامه اون زنبق طلای شهر فلورانس به خانم ستوده اهدا خواهد شد، که این جایزه بین نسرین ستوده و پدر روحانی ماریو بارتولینی قسمت میشه.
در اطلاعیه شورای شهر فلورانس در مورد برنده دیگر این جایزه آمده است پدر ماریو بارتولینی به خاطر 30 سال فعالیت در پرو و حمایت از حقوق بومیان پرویی در برابر سلطه شرکت‌های چند ملیتی به تحریک بومیان منطقه متهم و بارها بازداشت شده است. شهر فلورانس این دو را سمبل صداقت و دفاع از حق بیان می‌داند و به همین منظور زنبق طلایی شهر فلورانس را به نسرین ستوده و پدر ماریو بارتولینی تقدیم می‌کند. صبری نجفی در مورد اهمیت این جایزه می‌گوید:
هدف این جایزه حمایت زیاد از نسرین ستوده است و نشون دادن کارهای با ارزشی که نسرین ستوده انجام داده و قدردانی از کارهایی که نسرین ستوده کرده. نسرین ستوده همیشه از زنای ایران دفاع کرده، از بچه‌های زیر 18 سال که به حکم اعدام براشون میاد دفاع کرده. نسرین ستوده یک انسان آزاده ایرانی. با گفتن اسم نسرین ستوده من فقط میتونم بگم که اصولا ما از بی‌عدالتی در ایران حرف می‌زنیم.
نسرین ستوده از 7 ماه پیش در زندان اوین نگهداری می شود. وی از روزهای پایانی سال 1389 در انفرادی به سر برده و تا کنون اجازه ملاقات حضوری نداشته است.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را روز پنجشنبه گذشته تصویب کرد. در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوب مخالفان و افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همکاری کند. فعالان حقوق زنان در ایران تعیین گزارشگر برای ایران را پیروزی بزرگ قربانیان حقوق بشر نامیدند، قربانیانی که زنان از جمله آنها هستند. شیرین عبادی، تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد این قطعنامه میگوید:
تصویب این قطعنامه پیروزی بزرگی برای قربانیان نقض حقوق بشر و همچنین مدافعان حقوق بشر در ایران بود و من رو یاد شعر حافظ می اندازه که گریه شام و سحر شد که ضایع نشد قطره باران ما گوهر یک دانه شد. سالها ما زحمت میکشیدیم تا اینکه کار به این مرحله برسه و دولت ایران با تمامی قوا سعی میکرد که مانع از تصویب این بشه و حتی کار خیلی بالا گرفته بود، ولی که خوشبختانه با کمک کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند و پایبندی خودشون رو ثابت کردن این قطعنامه تصویب شد.
حالا خانم عبادی، پس از تصویب این قطعنامه چه فرایندی در انتظاره و چه خواهد شد؟
دولت ایران باید گزارشگر رو به ایران راه بده و باید باش همکاری کنه، اما اگر باسم بخواهد لجاجت کنه و باسم اطاعت نکنه از قواعد بین المللی، اون وقت این میتواند پله اول باشد برای اینکه ثابت بشود دولت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت است و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیرد.
مریم حسین خواه فعال حقوق زنان ساکن دوبلین پشت خط تلفن ما هستند. مریم حسین خواه، گویا قرار هستش که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران بره برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران. آیا مسائل زنان ایرانی هم شامل اون مرحله میشه که بخواد در واقع در حیطه فعالیت این گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار بگیره؟
طبیعتاً بله، برای اینکه توی چند سال گذشته به طور ویژه ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر تو حوزه زنان بودیم و شاهد این بودیم که تعداد زیادی از زنان در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدن و حکمای سنگین گرفتن و گزارشات زیادی مبنی بر بدرفتاری با اینها و بعضا گزارشاتی مبنی بر تجاوز برخی از زندانیان شنیده شد که هیچ وقت منابع رسمی صحت و سوق این رو تایید نکردن، ولی به هر حال خبرهایی توی این زمینه منتشر شدش که باید پیگیری بشه. ما توی چند سال گذشته واقعا شاهد سرکوب سازمان‌های زنان بودیم و خیلی از زنانی که توی این سازمان‌ها فعالیت می‌کردن مجبور شدن که سازمان‌هاشون تعطیل شدن و خودشون هم مجبور شدن که از ایران خارج بشن. به غیر از این موارد ما شاهد یک نقض گسترده و مداوم حقوق بشر توی زمینه زنان در ایران هم هستیم که خب یه بخش بزرگی از اون به قوانین نابرابر برمیگرده که این قوانین به صورت روزمره توی زندگی زنان معمولی کاملا نمود داره و خب واقعا اگر که قرار باشه که یک گزارش جامع حقوق بشر ارائه بشه از ایران به همه این موارد باید رسیدگی بشه.
معمولا یکی از مهمترین قسمت‌های فعالیت گزارشگران ویژه حقوق بشر بازدید از زندان‌ها هست. آیا شرایط نگهداری زنان ایرانی در زندان‌های ایران شرایطی هستش که احتمالاً بتونه توجه این گزارشگران ویژه رو به خودش جلب کنه؟
طبیعتاً بله، برای اینکه ما الان با یک موردی که مواجه هستیم این هستش که در زندان اوین زنان فعال سیاسی رو الان چند ماهی هستش که داخل بند قرنطینه گذاشتن و بدیهی ترین حقوقی که باید برای یک زندانی رعایت بشه برای اینها رعایت نمیشه. اینها توی یک بندی هستن که مرحله بند متادون و برای زندانیان بود که میخواستن اعتیادشون رو توی چند روز ترک کنن و نه امکان هواخوری دارن اونطوری که طبق قوانین خود زندان ها هستش، نه امکان تلفن دارن، نه امکان استفاده از امکانات فرهنگی ورزشی محدود زندان رو دارن و بعضا میدونیم که حتی برای ملاقات با خانواده هاشون هم دچار مشکل میشن و حالا بماند شکنجه ها و فشارهایی که میگم اخباری میرسه و ما واقعا نمیدونیم که اینها این اخبار چقدرش درسته و چقدرش درست نیستش، ولی مطمئنا این رو میدونیم که زنان فعال سیاسی الان توی زندان تحت فشار هستن و از طرف دیگه زنان زندانی عادی هم حداقل طبق تجربه‌ای که خود من مدت 45 روز توی زندگی با اینها داشتم توی حتی هم بند عمومی هم وضعیت چندان مناسبی ندارم که مهمترین شاید این باشه که تفکیک جرم‌ها به درستی رعایت نمیشه. بچه‌های این زندانیا با خود زندانیا در اون فضا هستن و یک شکنجه مضاعفی هم برای مادر هست هم برای بچه و مسئله دیگه که مثلا خب بعد دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه هم معمولا ندارن اینها. و از طرف دیگه ما چند روز قبل شاهد این بودیم که جمعی از خانواده زنانی که در زندان رجای شهر هستن تحت از زندانی سیاسی زن در زندان رجای شهر نامه نوشتن و گفتن که واقعا عزیزان اونها در بدترین شرایط هستن و در خطر ضرب و شتم و تجاوز و کمترین امکانات بهداشتی هستن و خب همه اینها به هر حال چیزایی هستش که باید رسیدگی بشه بهش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در همه روزهایی که ما درگیر و دار خانه تکانی و عید دیدنی و تبریک سال نو بودیم، کشورهای منطقه ما روزهایی از جنسی دیگر را تجربه کردند. روزهایی سخت و پرتلاش. گروهی در تلاش برای سرنگون کردن دیکتاتورهای منطقه و گروهی در تلاش برای پیشگیری از بر سر کار آمدن دیکتاتورهای جدید. دیکتاتورهایی که در هر دو وجهش زنان را قربانی قدرتمداری خود خواهند کرد. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت پشت خط تلفن ما هستن. اونطوری که در روزهای اخیر رسانه‌ها خبر دادن، گویا زنان یکی از عوامل اصلی دامن زدن به شورش‌های در کشورهای عربی معرفی میشن. آیا این معرفی درسته؟
بله، خب زنان در این انقلاب‌های اخیر یا به عبارتی حرکت‌های اعتراض‌آمیزی که در کشورهای عربی به وجود اومد، یک نقش اصلی پشتیبان رو داشتن. همگام مردان حضور داشتن و حضورشون خیلی قوی بود. میتونم در این باره مثالهای بزنم. مثلا در انقلاب مصر، همینطور که همه میدونن، عمده حضور که میدان التحریر قاهره بود، یعنی ساعتی نبود که زنان از این میدان غایب باشن و حتی در کمیته های سازماندهی کننده هم حضور داشتن و نقش اونها از بازرسی کسایی که به این میدون می اومدن بود تا حتی حضور در کمیته جوانان انقلاب مصر بود که دو تا از زنان در این کمیته حضور داشتن که حتی در قبل از پیروزی انقلابشون گفتگوهایی داشتن با عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور سابق مصر، و حتی حضورشون به عنوان پشتیبان، به عنوان پرستار به طور کامل حضور داشتن در این ماجرای انقلاب مصر. در مورد تونس هم ولی کسایی که شعار دادن در انقلاب تونس و یا شعارهایی بر روی تابلوهای کارتونی نوشتن و بالا گرفتن زنان بودن. این در انقلاب‌هایی هست که پیروز شد. اما مثلا در حرکت‌های تغییری که الان شاهد هستیم و هنوز به نتیجه کامل نرسیده، یمن رو میتونم مثال بزنم. یمن به خاطر نظام قبیله‌ای که از اون برخورداره و نوع فرهنگش و اینکه هنوز زنون مردونه هست، در ابتدا زنان خیلی حضوری نداشتن در ماجرای اعتراض‌ها و فقط منحصر میشد به حضورشون در دادن اطلاعیه که یک سری از زنان معروف خبرنگارشون میشه ازشون نام برد، سامی العقیری یا فاطمه العقبری، توکل کرمان. اینها بیانیه میدادن و مردم رو تشویق میکردن به حضور در اعتراضها. اما از روز سوم فوریه حضور زنان یمنی به عنوان معترض در خیابونها آغاز شد. اولین راهپیمایی زنان رو در این روز به راه انداختن و این حضور کم کم بیشتر شد تا اینکه توی روزهای اخیر بعد از کشته شدن 40 نفر از تظاهر کنندگان در روز جمعه ای که به جمعه خونین یمن معروف شد، راهپیمایی خیلی بزرگی راه انداختن شبانه که همگی شنبه دست بودن و علیه نظام حاکم شعار دادن. در لیبی انقلابشون که انقلاب خونین تبدیل شده، نه بیشتر به جنگ است. زنها هم اسلحه به دست گرفتن و هم به عنوان پشتیبان در جبهه های معترضان و شورشیان حضور دارند.
آقای جزایری، به نظر میرسه حتی در سوریه هم که گویا جزء اخیرترین انقلابات منطقه محسوب میشه، هم زنها از همون ابتدا دارن حاضر میشن در صحنه.
بله، زنان به عنوان خانواده های یک سری از زندان سیاسی اولی تجمع رو در مقابل وزارت کشور در دمشق به راه انداختن که میان تعدادی بازداشت شدن، یعنی چیزی در حدود 32 زن بازداشت شدن. این در دمشق بود و در این تجمعات اخیر زنان نقش پشتیبان داشتن. اون دختر 11 ساله‌ای هست که در اخبار خبرش اومد که کشته شد. این دختر به همراه مادرش آب می برد برای متحسنین در مسجد امیه درعا و این نقش پشتیبان و پرستار و عامل محرک رو در منطقه درعا داره.
اما آقای جزایری، فضایی که خبرهای رسیده از منطقه ایجاد میکنه این هستش که برخلاف اینکه زنهای عرب در مراحل اولیه انقلاب ها حضور دارند یا کم کم به میدان می آیند، اما در مرحله‌ای که در واقع انقلابی به ثمر سر میرسه و حالا زمانی هستش که قرار هستش که حکومت جدید مطرح بشه و یا پایه‌گذاری قانونی برای حکومت جدید صورت بگیره، عملاً باز نقش زنها نادیده گرفته میشه و اونها به کناری رونده میشن، همونطور که مثلا ما در مصر شبیه این رو داشتید و خبرهایی رسیده از تونس نشون میده که گویا در تونس هم چه مشکلات مشابهی در راه هست.
این برمیگرد به یک وضعیت دیگه در جهان عرب که اون وضعیت آزادی ها، یعنی با اینکه انقلاب هایی که صورت میگیره انقلاب ها برای آزادی هست و این تغییرها برای رسیدن به آزادی هست، اما واقعا اون آزادی ها اینطور که باید و شاید هنوز ریشه نمیدونه، چه آزادی ها در بحث سیاسی و چه آزادی ها در بحث خانوادگی و بحث حضور اجتماعی. جهان عرب هنوز رنج میبره از یک سری تعصب ها و از یک سری عوامل عرفی و این باعث نادیده شدن حقوق زن میشه. من براتون مثال بزنم لبنان رو. توی لبنان به طور کامل زنها آزاد هستند، چه در اجتماع به اون برای حضور در محل کار آزاد هستند، چه به عنوان در حضور سیاسی آزاد هستند. شاید آزادترین کشور عربی از لحاظ حضور زنها باشه، اما با این حال در تهیه لیست‌های انتخاباتی برای اینکه زنها حضور پیدا کنند در پارلمان یا در شوراهای محلی هنوز خیلی عقب هستند در زمینه حضور زنها. به طور مثال در پارلمان فعلی لبنان فقط 4 زن حاضر هستند. از لحاظ مسائل حقوقی بیشترین شماری زنان در پارلمان حضور دارند پارلمان عراق هست. در سال 2005 بعد از سرنگونی رژیم سابق زنان تونستن یک سهمیه برای حضور در پارلمان بگیرن که 25% هست، اما این 25% هم یک 25% فعال و فاعلی نیست. همون زنها تابع مردان هستند در تصمیم گیری ها و هم به خودشون برمیگرده هم به فضای فرهنگی جامعه که چطوری نهادینه شده این عرف ها، چجوری مردها بیشتر مسلط هستند بر زنها. میشه مثال های زیادی زد در مورد حضور سیاسی زنها در جهان عرب در طی این سالهای اخیر. طور مثال در تونس بیشتر حضور رو شاهد هستیم در پارلمان که زنها 11.5% پارلمان رو در دست دارن، بعد از اون مراکش هست که 11%، اردن 5.5% پارلمان در دست زنهاست. توی فلسطین در انتخابات شورای محلی نه پارلمانی، در پارلمان هم حضور ندارن، 17% هستند زنها. در یمن 3% پارلمان هستند. که مصر به عنوان اولین کشور عربی که به زن حق رأی داد در سال 1956 با این حال تنها 2% پارلمان از آن زنها بوده. در سوریه حضور زنها به نسبت بین 9% و 10% بالا و پایین می شده. در کویت زنها در سال 2005 حق رأی پیدا کردن و حق انتخاب شدن و فقط 4 زن تونستن در سال 2008 وارد پارلمان بشن که با مخالفت نمایندگان اسلامگرا هم روبرو شدند. در بحرین و امارات هر کدوم یک زن در پارلمان دارن و عمان هم فقط یک زن در پارلمان هست. در عربستان سعودی که زن هنوز نه حق انتخاب شدن داره نه حق انتخاب کردن.
و آیه جزایری با تصویری که شما دارید ارائه میدید با اعلام کردن تعداد زنانی که در پارلمان های کشورهای اسلامی هستند، چه چشماندازی میتونه حضور زنان در این کشورهای پس از انقلاب؟
من در مصر در تونس و کشورهای غرب جهان عرب بیشتر امیدوار هستم که حضور زنها بیشتر بشه بعد از انقلاب ها و بعد از تغییرها. شاهد اون هستیم که صرف تحرکاتی داره صورت میگیره برای حضور زنها، اما چیزی که حضور اونها رو داره کمتر میکنه اینه که خیلی وقت تو این کشور هنوز دارن ثمره انقلاب رو کشور احزاب قدیمی تر میبرن، باید که جوانان این انقلاب ها را انداختن. یعنی در کل نتیجه انقلاب ها هنوز به سودهایی که انقلاب ها رو به راه انداختن نبوده، این قضیه کلیه. اما مثلا در کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بحرین رو مثال بزنید، نه من فکر نمی کنم که اگر اون ناآرامی ها به نتیجه برسه و اونهایی که به خیابون اومدن به نتیجه برسن حضور زنها بیشتر بشه، چون اینهایی که بیرون اومدن از نظر مسائل تعصب شدیدتر هستند تا کسایی که بر رأس قدرت هستند.
اما آقای جزایری، آیا زن یا زنان سرشناسی در طی ماه‌های اخیر مطرح شدند؟ زنانی که یک بار در جهان عرب مخاطب خاصی پیدا کرده باشند یا حرکتی و اقدامی کرده باشند که منجر به شهرت پیدا کردن اونها شده باشه؟
هستید، غیر از همسران و دختران رؤسای جمهور یا رهبرانی که سرنگون شدن که اسم اونها برجسته شد، مثل سوزان مبارک همسر حسنی مبارک یا لیلا ترابلوشی همسر زین العابدین بن علی که به عنوان شخصیت‌های منفی شناخته شدن، یک سری زنها در جهان عرب هستند که مورد توجه خاص قرار گرفتن و زنان رسانه‌ای هستند، یعنی واقعا نقش فعالی در رسانه‌ها ایفا کردن و گزارش‌ها و اخبار اونها بیشتر از هر کس دیگه در جهان عرب مورد توجه قرار گرفت. میتونیم در این باره به دو نفر اشاره کنیم که دو زن هم لبنانی هستن، یکی اوکتاویا نصر مسئول بخش خاورمیانه CNN که اخراج شد اینطور که در اخبار اومده بود از این بخش به خاطر یک موضوع سیاسی، الان در رسانه‌های جهان عرب به شدت فعال و مورد توجه است. یکی ریما مکتبی خبرنگار العربیه که هم در جنگ‌ها حضور داشت در میانه مبارزات، هم در تحولات سیاسی و حدود دو ماه پیش منتقل شد به CNN و در فضای رسانه جهانی الان فعال هست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.